أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين. بحثی که جلسه قبل داشتیم در پاسخ به دو تا سوال وعده کرده بودیم که این سال گذشته در حقیقت این دو تا سوال رو یکیش به طور تقریبی پاسخ گفتیم در ارتباط با مسائل خانوادگی بود، دومین سوال عرض کردیم که تعدادش من الان همراهم هست. محصل این تعداد همینه که گاهی بعضی از خانواده ها فرزندانشون موجب مشکلات براشون میشن، حالا یه فرزند یا رفتاری میکنه که والدین دچار استرس و گاهی عصبانی و گاهی نگرانی های دیگه میشن، یا اینکه نه خود فرزند اصلا با فرزندان دیگر یا خود فرزند مشکل پیدا میکنه، از این بابت مشکل برای والدین هستش. در هر صورت زندگی دچار مشکل میشه به خاطر نوع مشکلاتی که برای فرزندان هست. من مقدمتاً عرض بکنم که معمولاً افرادی که ازدواج میکنن بیشترین مشکلاتشون بعد از تولد فرزنده، این قبول داریم، چه مشکلاتی که در ارتباط با فامیل پیش میاد، چه مشکلاتی که در ارتباط با زندگی اقتصادیشون پیش بیاد، چه مشکلاتی که در ارتباط با تربیت فرزندشون پیش میاد، و چه مشکلاتی که با همسایه ها و سپس یک گردونه جدیدی به وجود میاد در ارتباط با مسائل روحی و احیانا شغلی خودشون هست. چون که منزل یک جایگاه حساسه، حال که خداوند لطف کرده و انرژی هسته‌ای ایران رو شاد کرده و مسلمان‌ها رو شاد کرده، من میخوام نکته دیگری رو عرض بکنم که میبایست اینطور که جهان رو یک کار عده ای از جوانها تکون داده، باید در سال پیامبر اعظم ما کاری جدیتر بکنیم، واقعا جهان رو یک تکونی دیگه بهش بدیم در امسال تحت عنوان این که آیین محمدی صلوات الله سلام علیه. تنها آیین زندگی هستش که به هسته مرکزی زندگی یعنی خانواده و بعد به پوسته زندگی یعنی شغل و جامعه و گروه های اجتماعی یک نگاه زیربنایی و دقیقی داشته که موجب میشه، این نگاه به این مسئله موجب میشه که اقتدار، نشاط، آرامش، پیروزی پی در پی و کمالجویی رو مرحله به مرحله به ثمر برسونه. و این تنها آیینی است که مخصوصا در جهان امروز میتونه برای ما و بشر یک ارمغانی طوری باشه. کی میتونیم این کار بکنیم؟ وقتی که واقعا این موارد رو تحت عنوان فرمولهای زندگی بهش بپردازیم، مهارت‌های زندگی بهش بپردازیم. امروزه جهان بشریتی طوریه، نه تنها این سوالایی که اومده، واقعا بیشترین مشکل مردم جهان روی روابط بین فردی با فرزنداشونه. شما بزرگوارم تبلیغ تشریف برید دیده اید بارها و بارها که مردم بیشترین مشکلاتشون با فرزندانشونه، اهم از این که فرزندش نافرمانی میکنه، اهم از این که فرزندش خلاف شرع گاهی مسائل انجام بده، مثل گوش کردن موسیقی، مثل فیلم های ناباب دیدن، مثل بعضی حرکات دیگر، یا این که به وظیفش و مسئولیتش اعتنا نمی کنه، مثل مثلا درسش رو نمی خونه هر کارش می کنن والدین، یا شغلش رو نگه نمی داره با توصیه والدین هم عمل نمی کنه، یا تو ازدواج ها مشکلات برای والدین ایجاد می کنن. معمولا این نوع مشکلات ریز و درشت چیست که خانواده ها در عصر مدرنیته باش روبرو شدن. و اگر امروز واقعا ما مسلمان ها بالاخص حوزه علمی قوم یه تکونی به این مسئله مهارت های زندگی بده، یک شاید بگیم که انقلاب اخلاقی در دنیا میکنه، یه انقلاب اخلاقی. در تفسیر مجموع البیان جلد یک صفحه 382 از پیامبر عظیم الشان روایتی آمده است که میفرماید خانه‌ای که از برنامه صحیح حکیمانه بی بهره باشد ویرانه بیش نیست. من یه بار دیگه روایت میخونم، تفسیر مجموع البیان جلد یک صفحه 382 پیامبر عظیم الشان میفرماید خانه‌ای که از برنامه صحیح حکیمانه بی بهره باشد ویرانه بیش نیست. امام سجاد علیه السلام در منتهی الامال جلد دو صفحه 17 میفرماید هلاک می شود آن کسی که حکیم دانشمند او را ارشاد و هدایت ننماید. چه کسی حکیم تر از پیامبر عظیم الشان؟ خب عنایت بفرمایید اینجا بحث برنامه صحیح حکیمانه فرموده. او برنامه صحیح حکیمانه چیه؟ من یه بحثی رو میخوام امشب ارائه کنم معذرتون که برای چندین معضل فرزندان به اصطلاح یک انسان مسلمان میتونه مؤثر باشه، اهم از این که فرزندش لجبازه، اهم از این که فرزندش مسائل نماز رو توجه نمی کنه. از اینجا باید شروع شد یا شروع کرد، از این بحث، یعنی اون بحث حکیمانهی که حضرت می فرماید از این طریق شروع میشه. ترتیبش را هم خواهش میکنم اگر بحثی داشتید بعد بنویسید من هستم خدمتتون که این ترتیب بحث تا چه مقدار به اصطلاح منطقی هستش و تا چه مقدار ما تونستیم جمع‌آوری بکنیم. در سوره اسراء 22 23 24 ریتم کار اینطوری اومده. اول میفرماید فرزندان بایستی، یعنی ماها کلا ما از همون دوره ساختارسازی شخصیت معنوی پروردگارشون رو بپرستن. اول بحث توحیده، بلا فاصله میفرماید به والدین نیکی کنن، نهده فرمایید، بعد بلا فاصله به سن پیری که رسیدند اونها را تواضع کنن. سه تا نکته، بحث توحید، بعد بحث والدین، بعد بحث سن اونهایی که سنشون میره بالا، تواضع در مقابل اونهاست. این رابطه بین توحید و احترام والدین و تواضع در مقابل کهنسالان یک رابطه منطقی روانی است که ما از نظر روحی بایستی که این ارتباط رو بتونیم حفظ بکنیم. یعنی اگر نتونیم ما در بین بچه هامون این ریتمی که عرض میکنم اتفاق بیفته، تو قسمت توحید مشکل پیدا میکنیم. درسته که الان بحث این هست که اول پروردگار را بپرستن مطرح شده، اما خود به خود نمیتونیم این پرستش رو ایجاد کنیم مگر این ریتمی که عرض میکنم اتفاق بیفته. شاید سوال بشه خب چرا پس اول این مطلب را آوردن؟ خب آخه آیات دیگری هست که برای آشنا کردن فرزندان به طور کلی، بشری که تازه میخواد بالغ بشه یا تازه بالغ شده یا تازه پرستش براش مطرحه، باید از اون ریتم استفاده بکنه. در سوره نساء 36 این تکمیل میشه. حالا مجدد میفرماید خدا را بپرستید، یه چیز را اضافه میکنه، شریک قرار ندهید. اگر به اون چند تا آیه اولی عنایت بفرمایید، نظر اسلام اینجا اینطوریه که آدم ها اگر بخواهند به یک جایگاه توحیدی خوب برسن، بایستی که بحث والدینشون رو در این قسمت به عنوان یک بحث عقیدتی، به عنوان یک بحث بعد تربیتی عقیدتی بهش بپردازیم. اگر میخواد این بحث بهش پرداخته بشه، والدین این چینی به عنوان الگو مطرح بکنیم، یک مهارت‌های جدی بعد میطلبه. چرا؟ چون دقت رو فرمایید، اینجا یک دورنمایی از کار را به عنوان بحث حکیمانه پیامبر عظیم الشان داره ارائه میده. از چی؟ از وحی، نه از خودش. اینجا شرک رو یکی از ابعاد مختلفی از عوامل مخل مطرح کرده، اما سلوهشه. یعنی آدم ها اگر بتونیم بحث توحیدشون رو درست حل بکنیم و بحث های شرک، مخصوصا شرک های خفی که فراوان تو زندگیمون میاد، در بکنیم بیرون کنی، قضیه غسله. ببینید، ما الان خیلی از بچه هامون رو مشرک بار میاریم. خیلی از میخوام که مداری بی پرده میگیم، خیلی از بچه هامون رو مشرکن، اما شرک خفی. چطور؟ چون رابطه بین فرزندان و والدین رو نتونستیم آنگونه که اسلام ترک کرده پرورش بدیم. ممکنه ماها، حتی خود ما طلبه ها، در تبلیغ بحث عقیدتی مطرح کرده ایم، ولی بحث عقیدتی که انسان پرورش بده بسیار کم اتفاق افتاده. شما ببینید مثلا شهید مطهری در بین تمام صحبت هایی که مطرح فرموده، چند جلد کتابش فقط اختصاص پیدا کرده به این؟ محدوده. یکی بحث تعلیم و تربیتشه، یکی بحث مسئله حجابشه، یکی هم بحث علل گرایش مادیگریشه. یعنی بقیهش بحث جدای از تربیتی و عقیدتی میشه، پرورشی و عقیدتی میشه. این بحثیه یا عقیدتی محضه یا اجتماعی عقیدتیه، یه هم چالاتایی پیدا میکنه، یا اقتصادی عقیدتیه. این یک شاید بگیم غفلتی بوده در طول تاریخ. ما در طول تاریخ دو تا نقص داشتیم ما مسلمان ها. یه نقصیم که از نظر فراورده های علمی همیشه عقب بودیم، خودمون تو میدون بودیم اول، بعد دادیم به دیگران. مثل کاغذ، ما ایرانی ها درست کردیم بعد چین رفته. چاپ، ما ایرانی ها درست کردیم بعد جای دیگه رفته توسعهش داده. تو بحث لیزر، ایرانی، یک شخص ایرانی مخترعشه، دیگری داره الان روش کار میکنه. موبایل، میدونید مخترع اصلیش ایرانیه، آقای رضا جودی، ایرانی اصلا، ولی دیگری رفته در نمیدونم روستای فلان اسپانیا اومده توسعهش داده توی روستامونم. تو موقع جوان ها وقتی به ما میرسن میگن چرا؟ چرا کفار بایستی آپولو هوا کنن ولی ما هیچ؟ یه تعارضایی براش بیجیاده، تعارض اون موقع، تعارض بین فراورده های علمی و دین. چرا اونها در بحث صنعت نفت چنین، ما چنان، در سطح الکترونیک چنین، ما چنان، در سطح پزشکی؟ به برکت انقلاب این سوال ها یه جوری پاسخ داده شده. این روزها یه جوری دیگه داره پاسخ داده میشه که ما میتونیم در این عرصه رشد کنیم اگر بخوایم، باورمون بیاد که شد. نمونه انرژی هستی، نمونه دیگه داریم، بحث موشک و بحث چیز دیگه داریم به لطف الهی، بحث انرژی برق، بحث خیلی کارا کردیم. این یک بحثه که در طول تاریخ ما مسلمان ها یه جوری محدود نگه داشته، چون محدودیت رو داریم میشکنیم. یکیش بحث تربیت و پرورش قرآنیه. قرآن تو دستمون بوده ولی قرآن تو زندگی ها نیوردیم. پرورش قرآنی تو دستمون بوده ولی ایجادش نکردیم. به همین دلیل در دنیای بشریت موج موج مسیحی زیاد شد، نمیدونم بودایی زیاد شد. چرا؟ به خاطر این کنها یک نقطه هایی از اخلاق را میگرفتن. حتی بودا سر تا یک بحثش فقط اخلاقه، چیز دیگه نداره، اونم اخلاق دست با شکسته. اما ما از این فرصت ها استفاده، این قرن قرنیست به وعده‌ای که امام راحل دادن، فرمودن این قرن ها قرنیست که سنگرهای کلیدی رو میخواییم فتح کنیم انشاءالله. پایه ترین سنگر کلیدی بحث انسانسازیه، نیروسازیه. تا انسان نیروی واقعی، یعنی نیروی انسانی نسازیم، بقیه جای نمیشه فتح کرد. ما نیاز به نیروی انسانی داریم. همین انرژی هست، اگه نیروی انسانیش نداشتیم نمیتونستیم.
هسته اصلی ساختار انسانیت نیروی انسانیش روحانیته. انتظاری که امروز جهان بشریت از اسلام داره رو دوش روحانیت قرار گرفته. روحانیت بایستی حالا قرآن و اطرت که سال پیامبر اعظم هم هست، پیامبر اعظم آوردهش برای انسان سازی، به تعبیر خود امام صادق علیه السلام پیامبر عظیم شان کارخانه انسان سازی آورده. در جلد هفتادی که بارون انواره دیگه، حضرت صادق علیه السلام فرماید کارگاه انسان سازی ایجاد کرده است پیامبر، اما ما این کارگاه رو نمیایم، این کارخونه رو به تعبیر امروزی نمیایم تجهیز کنیم. خب این چیه؟ از کجا شروع میشه؟ ایناست که کنار همه. من اینا رو حالا کنار هم میخونم تا به راه حل های قطعیش ببینیم چطوری اینا رو جمع میکنه. فرمود خدا را بپرستید و شریک قرار ندید. بحث شرک الان هست، حالا میگن چطوری حذفش کنیم. بعد فرمودن والدین رو نیکی کنید. تو این بین در سوره اسراء 22 تا 24 فاصله نبود، بعد فرمود پروردگار و بعد نیکی والدین. اما این سوره مداری بازترش میکنه. این آیه میفرمایه از شریک قرار ندید، والدین رو نیکی کنید، بعد بلا فاصله فرمود خیشاوندان را و همسایگان را، بعد میفرماید و افراد دوربر خودتون رو همیشه خوبی کنید. آرام آرام پیش رفته. در سوره حجرات های 12 برای این که این چند مورد قبلی که سفارش شد که فرمود خوبی کنید به والدین، خوبی کنید به همسایگان، خوبی کنید به فامیل ها و بعد دوربریاتون، در سوره حجرات های 12 یک شاکلید داده. می فرماید از گمان های بد یعنی سوء زن بپرهیزید. تفسیر نکنید. چی تفسیر نکنید؟ کار دیگران رو هران طوری که هست ابتداعا بپذیرید. تفسیر بد روش نگذار. آقای فلانی فلان روز حرف زد منظورش این بود، میگه گمان بده. خانم فلانی فلان روز این حرف زد منظورش اون بود، میگه گمان بده. این گناهه. نهید فرمی از سی شاکری شروع میشه. روایتی از امام باقر علیه السلام هست میفرماید خانواده‌ای که پدر و مادری که خودشون نسبت به دیگران اینطوری گمان بدشون رو بروز ظهور میدن، یعنی تفسیر میکنن حرف دیگران را، رفتار دیگران را، این موجب میشه در اثر این گناه توفیق نمازهای باحال پیدا نکنن. یک، دقت کنین، در اثر اینکه پدر و مادر بدگمانن سوء زن هستن توفیق نماز باحال پیدا نمی کنن، یعنی از نماز لذت نمیبرن. دو، به دلیل این بدگمانیشون و سوء زنشون توفیق نماز شب پیدا نمی کنن. اگر توفیق نماز شب اجباری خودشون بخوان با اراده این کار را بکنن، با اراده این کار کنن، نه توفیق الهی، آن نمازشون موجب نمیشه که منکرات در زندگیشون وارد نشه، چون این نماز نمازه با روح نیست. قاعده این نماز اینه که تنها فشار منکر بشه، مخصوصا نماز شب مانع خیلی از مشکلات میشه. اما این اگر با اراده بخواد، فقط با اراده پولادی نیست، نه با توفیق الهی، با این کار بیاد این کار رو بکنه، میگه من میکنم این کار را، نماز را پا میشم میخونم، میگه این مانع از منکراتش نمیشه. سه، اگر این کار رو کسی که گمان بد داره انجام بده، فرزند او دروغگو میشه. خیلی جالبه. بعد میفرماید که در سوره زمر آیه 3 هست، خداوند دروغگو رو هم هدایت نمیکنه. یعنی این که میگن دست خدا بر سرش قرار میگه برای هدایت، نه، شامل ایشون نمیشه. این فرزند رها شده میشه. شما هر چی دعا میکنی بد نمیشه. اگر پدر مادری میخواد دعا بکنه در حق فرزندش و خدا فرزندش رو هدایت بکنه، باید اول خودش سوء زن را، بدگمانی را بذاره کنار تا فرزندش دروغگو نشه. دو، فرزندش دروغگو نشه تا خدا هدایتش کنه. اینا مهارت هاییست که خدا، مهارت اسلامی ها، حالا غیر اسلامی هاشم میشمارین چی هاست که میگن چجوری دقیقا همین مطالب ما را میگیره، منطقی مدار فرمولیزش میکنن. نکته بعدی یعنی آیه 27 28 از سوره نور آیه 19 یه جوری به این پرداخته. میفرماید به فرزندان یاد بدید خودتونم این کار کنید، ورود به منزل با اجازه باشه. یعنی دو تا بحث ها، ورود به منزل این حالا تفسیر شده. بعضی منظورش اینه که وقتی پیغمبر اومد دم در یا الله گفت سلام فرمودن، امروز زنگه به تعبیری، از همون دم در شروع میشه. بعد میاد در روایات اینجا باز شده، این تو نیست فقط دم در حیات. میفرماید اگر در اتاقی هم هست بایستی اجازه گرفته بشه. امروز خیلی ها خداوند حالا نعمت بهشون داده، دو تا اتاق دارن، سه تا اتاق دارن، بعد اتاق پدر و مادر با اتاق فرزندان جدایه. متاسفانه بعضی از خانواده ها درب اتاق والدینشون بازه. خب عادت کردن اینطوری شده، درب اتاق فرزندانشون هم بازه. از اونجایی که فرزندان خوبه، اما از اونجایی که پدر و مادر روابط جنسی باید با هم داشته باشن، مقدماتی داره. حتی تا اینجا که رسول گرامی فرموده اگر به همسرت ابراز علاقه‌ای بکنی که دست تو دست او بگذاری بگی دوست دارم، فرزند بالغ داشته باشی این رو ببینه، زمینه انحراف درش ایجاد کرده. تا این حد میفرماید اگر آمدید با هم صحبت کنید، ولو صحبت در ارتباط با روابط جنسی نباشه، آرام آرام صحبت میکنید، چون در بازه و اونها میشنون، فرزند بالغ چون تحریک جنسی میشه خیال میکنه این در ارتباط مسائل جنسیه، بنابراین او را تحریک میکنه، دچار مشکلات بعدی میشه. آقا رسول الله فرمودن این کارو نکنید مگر در بسته باشد. حضرت آیت الله امینی عوض الله میفرماید اون دفتر سومشون، دفتر سوم تربیتی، چهار دفتر دیگه، تو دفتر سوم میفرماید حتی اتاق والدین باید طوری باشد که دید درستی هم برای نیم باز بودن نداشته باشه و نفس والدین هم اینها نتونن حس بکنن. این تا این هم چرا؟ چون اینا بحثیست. وقتی میفرماید ورود، ورود منزل با اجازه باشه، مطالب مختلفی داره. یکی از مهماش اینه که اینم یکی دیگر از شاکلید هست. خانواده متاسفانه پدر مادر هر دو دلشون میخواد تو منزل هستن، بعد نگه نمیدونم چرا بسه من دختر باز شده، پسر باز شده، اینم چیچی مثل کفتر باز شده، این حرفا. خب بنده خدا اون شاکری داری دستش دادی شما. البته حالا اونا دیگه بعضی ها دیگه خیلی افراد کردن، نه اینکه من نمیگم، من معتقدم آب نبردشون، بعضی اینکه آب بردشون بعضی ها، چون فیلم های آنچنانی هم یاران تو خونه میذارن، نه آب نبردشون، هیچ موقع انسانی طوری نیست، انسان در هر لحظه قابل هدایت و قابل توبه است، میشه جبران کرد. ولی بالاخره اون تیف افراد من اونا فعلا کار ندارم، فعلا با افرادی عرض میکنم که زمینه مذهبی دارم، فعلا زیده پیش میره. میگه شما بایستی که حتی به فرزندتونم بگید اگر میخواد در ببنده ببنده، فرزند بعدی میخواد به اتاق او مراجعه کنه باید در بزنه. این اخلاق اسلامیه، این اخلاق اسلامی زمینه رشد آدم هست. یا برادرته باشه، خواهرته باشه، اجازه نداری. جالبتره من یه روایت دیدم از امام صادق علیه السلام، فرمی اجازه نداری بدون اجازه او یکی دست تو جیب کنی. مثلا میگی برادرم، خواهرم، همسرم، همسر بدون اجازه همسر نتونه، نمیتونه دست رو جیب کنه. اینقدر اعتماد سازی. آقا از کجا بفهمیم بچه‌مون منحرف شده یا نشده؟ راهکارهای دیگه رای کرده، نمی نکته دیگه ریست. ما نمیتونیم مسائل اسلامی رو پیاده نکنیم بعد دیگه اسلامی شدیم، ممکن نیست. در صورت یه نکته است، حالا یک عده هستن درب اتاقهاشون بسته، این درب اتاقها باز بود، درب اتاقها بسته، اون چی؟ میگه درب اتاقها بسته باشه، اونی که مربوط به والدین صحیح، اونی که مربوط به فرزندان هست، هر چند وقت یک بار دوست شدن، رفیق شدن با فرزند برای این که داخل اتاقش به تخیلات دیگه نپردازه مراحلی داریم. این بگذاری تو بحث عواطف فرزندان، چون مقطع راهنمای بالا یه بحث، قبل از راهنمای بحث اون جدا بحث بکنم دیگه. در سوره مجادله 11 میفرماید اگر کسی وارد منزل شد بقیه نشسته بودن، باید به احترامشون پاخیزن. آقای حرفا چیه؟ چه چیزایی یاد مردم بدید؟ بابا آیه قرآن دید. الو، بله، احمد جون تشریف دارم. یه جونی هم میگن آخرش، چقدر صمیمی یعنی نام سینکه. الو، بله، مثلا خانم فلانی، اینم اینطوری میگن، یعنی مثلا دختر ایشونو میخواد یا فامیل هم دیگه. خانمی زنگ زده با خانم فلانی کار داره. در مورد بیگانه های اینطوری بخواد، فرض کنیم زنگ بزنه به پسر من بخواد، مثلا فرض کنیم اسمشم مثلا احمد باشه، میگه احمد جون هستم، اما در این قضیه که مثلا تو خونه خودتون این جونو به هم دیگه بگن. این نقطه همینطور مثال نمیزنم، اما میخوام بگم بعضی مسائل اجتماعی تا دلت بخواد رعایت میشه، ولی تو بحثای دیگه نه. تو دم در میایم تعارف میکنیم، بنوخت تو بفرما، نه تو بفرما. سر چهارا که میری همدیگه را که امداری نمیشناسیم، پا بذاریم رو گاز و یکی را جا بذاریم، اونجا دیگه بفرما معنا نداره. یه روز دیدیم یه آقایی کراوات زده، همچون گاهی بخوان دست بندازن دیگه، پشت چراغ قرمز بایستاده بود. یا آقای دیگری معلوم بود واقعا مذهبی نیست، فقط ریش گذاشته. آخه میگم چند نوع ریش هست؟ ریش مامانی، ریش مصلحتی، ریش برای خدا که آده اسم دیگه روش گذاشتن، ریش های مختلفه. چون بعضی میگن ریش بذاریم تو اداره باچه نمیشیم، بعضی هم ریش میذاریم این که شیک میشم، خوشگل بشم، بعضی هم ریش بذاریم که امر خداست. و این از اون مثل که ریش های مامانی ها بود، چون حرکاتی دیگه توش بود، سگم تو ماشینش بود. آخه بعد این آدمی ریش مامانی بود، اومد که چشاق قرمز عبور کنه، اون کراواتیه توی با دو دستی که بفرمید شما برو منم میام. با دوستان گفتیم دنبالش بریم، دنبالش رفتیم، گفتیم آه چرا گفتی بفرمید؟ گو این چراغ قرمز قبلی چنان میخواست منو له بکنه، میخواست این تو جلو بره. اینجا گفتم پس میشه کنم بفرمایید. گفتم پس میشناختیش؟ گو از اون چراغ قرمز قبلی دیدمش. بعد گفتیم چرا این کارو کردی؟ بفرمایید. واقعا خاطر هم که لید نکنه. گفت نه، خواستم ادب یادش بدم. باید ما همه جا هم دیگه را احترام کنیم، چه خونه، چه چراغ، چراغش قرمزه، چه در خونه. بعد اونم همین میگفت، میگفت نمیدونی همین آدما، شما ایرانی ها. گفتم تو ایرانی نیستی؟ یه سری تکون داد. گفت شما ایرانی ها اینقدر همدیگه را تعارف میکنید، بعضی جا بعضی جا هیچ، انگار نه انگار آدمی. گفتم آقا اینطوری نگو، اهانت ما میکنی. آقا دیگه من مصلحت اینا هر بر سرم نمیشه. در ارتباط با از احترام برجا خواستن هم همینطوریه. متاسفانه بعضی از خانواده ها وقتی فامیل میاد که یه مدار احترام برش خواهدن، من و شما که عیبه بریم خونهش همچون پا میشن احترام میکنه، اما نه آقا و سرور تو خونه از خبری نیست، غیر از اینه که سبع سنین سیدی نفرمود. آقا هفت سال اول آقا و سرور فرزندتون. اگه آقا و سروره، کلام رسول الله است این که هست، خب آقا و سروره میاد تو پاشین، چه اشکال داره؟ یه تکون بخورید. آقا این حرفو چیه؟ خیلی سخته. نه اتفاقا همین مطالب خیلی مهمه. دیشب از علامه خانگه مینا، از ما خواستن، علامه حسنزاده آملی خدا حفظش کنه، نکته میخوندیم. میفرماد یه روز از مرحوم الهی خواستم، بدر بزرگ علامه طباطبایی، تا آقا از آقای امام زمان علیه السلام اجازه بگیر منم ملاقاتش کنم. از عرفای بزرگ دیگه مرحوم الهی. ایشون فرمودن باش. بعد از مدتی دیدم خبری نشد، رفتم آمل. ظهری بود، دراز کشیده بودم استراحت کنم، بچه ها سر و صدا کردن. با صدای بلند گفتم که ساکت میشید. به تعبیر خودمون داد زدیم رو سرشون. حالا معلومه دادم نزده میکنه با صدای بلند. که بعد با خودم آدم چیکار اشتباهی کردم؟ اینا بچه‌هایی توشون بود که بالغ نبودن دیگه. آقا و سروره. میگه رفتم عذرخواهی کنم و بعد رفتم بازار شیرینی تهیه کردم آوردم بهشون دادم. بلکه دلشون در بیارم ولی دیدم دلم آرام نشد. سوار ماشین شدم رفتم تا تبریز. همت رو نگاه کنیم. رسیدم خدمت ایشون. قبل از اینکه من سوال کنم ایشون فرمودن آدرست نداشتم ولی نامه برات نوشتم. فرستادم برای اخوی که بهتون بدن، یعنی علامه طباطبایی. عرض کردم حالا اون ممنون ولی از آقای امام زمان علیه السلام اجازه گرفتی محضرشون برسم؟ ایشون فرماید که بله عرض کردیم خدمت آقا، ولی فرمودن ایشون که اینطور عصبانیه میخواد پیش ما بیاد. اینطور داد میزنه رو سر بچه هاش میخواد پیش ما بیاد. آقای امام زمان علیه السلام نسبت به قضیه حساسه. چرا حساسی آقا؟ آب فرمان جد بزرگوارشه. سال سال رسول اعظمه دیگه، پیامبر اعظمه، باید برین توی وادی. پیامبر اعظم اگر این فرمایید این 7 سال اینطوری، این نمودی برای تمد بالاتر. وقتی اومد سوره اسراء آیه 22 تا 24 هم فرمود اونایی که سنشون بالاست تواضع کن، نه اینکه مراحل بعدی، بلکه به تا تواضع میرسونه به اصل. این بزرگترا کوچکترا گو آقا و سروره. این بحثی است که وقتی میفرمایید آقا سخت جلو پاش بلند شیم یعنی چی؟ این که هر دقیقه از بیرون نمیاد که. یه واقعیتی است، ما سر جمع بشمارید 3 نفر 4 نفر که اعضای خانواده 5 نفر باشن، 5 بار بیشتر که از در نمیان تو از بیرون میشه 5 بار. اما این احترام بزرگش کنه. خیلی جالبه اینجا یه باری برای بعضی از دوستان تکراری عذر میخوام چون جای دیگه گفتم دیروز. حضرت علی فرمود احترام اگر بشه، تکریم اگر بشه، موجی میشه اعتماد بیاره. اگه اعتماد کردی، اعتماد پیش اومد، مقبول واقع میشی، قبولت داره. اگه قبول شد ارتباط برقرار میشه. ارتباط وقتی برقرار شد هم فکرت میشه، نمیشه فکر دیگری رو بگیره، فکر مذهبی شما رو میگیره. لذا احترام رو برخواستن، مخصوصا زن شوهر اگر بتونن اینطوری رو احترام کنن. آقا این حرفا چه، پس کی با هم شوخی کنن؟ شوخی سر جای خودش، احترام هم سر جای خودش. سوره اسراء 53 مرحله بعدی، بند فهم به بهترین وجه با هم سخن بگید. باز میخوام هم میگه هوی تا تو هم بیا بینم بابا آقا و سرور را بعدشن آقا و سر بیاد بالا بعد دیگه چیز دیگه را میگه با تو نیستم کری. آقا نگو، قرآن فرمود به بهترین وجه. ما هر کلمه میگیم توقع داریم موقع فرزندانمون نافرمان نشن، فرزندانمون مشکل پیدا نکنن. سوره اسراء 70 تکریم شخصیت کنیم. تکریم شخصیت مشخصه دیگه، در ضمن بحث روشن شد. این ریتم هفتگانه در چند تا آیه فرمودن. خب چی کار کنیم حالا این ریتم اتفاق بیفته؟ ببین راه حل چه میفرماین. در تصنیف قرر صفحه 226 آقا امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام میفرماید از علامت های شکست بدگمانی به نصیحت کننده است. این روایت رو نداشته باشی. از علامت های شکست بدگمانی به نصیحت کننده است. اگه فرزند ما به ما بدگمان بشه نصیحت ما هیچ فایده ای نداره. پس این علامت شکست. ما به عنوان پدر و مادر نتونستیم جواب بدیم. چی موجب میشه که به ما بدگمان بشه؟ از ما درست نگیره. نکته اول در همون تصنیف صفحه 210 میفرماید گفتار صحیح ندارید. اگه گفتار صحیح نداشته باشید، اونجا آیه قرآن فرمود گفتار صحیح. گفتار صحیح نداشته باشید از شما فرمان نمیگیره و نشانه های بیعقلی را در فرزند وجود میاره. این یک. دو، دو می فرمایند که از نه مورد پرهیز کنید و به نه مورد توجه کنید. خب حالا اینا من قاطی میگم اشکال نداره. یک، بچه ها را از رسیدن به هدف باز ندارید، وگرنه پرخاشگر میشه، نافرمان میشه و منفی نگر میشه، در مقابلت میشه. هدف چیه؟ ببینید مثلا بازی میکنه، شما دوست ندارید این بازی بکنه، میگه مانعش نشو. دو تا بچه مهمونن، دعوا میکنن، میگه نرو از هم جداشون کن، این از هدف بازشون داشتید، چه کارشون کنیم؟ خود حضرت سه تا راه را میفرماید. میفهمن یه راهش اینه که سرگرمش بکنی به چیزی که دوست داره، سرگرمش بکنی به چیزی که دوست داره. امروز روانشناسا میگن قصه، میگن قصه دوست داره بچه ها. آقا چند بار این کار کنیم؟ میگه چند، دو بار سه بار شما این کار بکنی به تدریج مشکل حله. دو، دعوت به خوراکی اگر کودکه، دعوت به کار اگر بزرگساله. اینم دو که بعد، یعنی چون ما بی پرده وارد از مانع شدن نشدیم مشکل ایجاد نمی کنه. سومیش می فرماین با او همراهی کنید. همراهی امروز روانشناسی میگن بازیه. اگه کودکی برو چند دقیقه باش بازی کن، بکشیم بر یکی دو بار این کار کنی شرطی میشه دیگه، دنبال اون دعواها نمیره. اما اگر رفتی از هدف بازش داشتی، حتی دعوا باشه، اگر یکیش احساس کنه ظلم به شده، حالا حالا تو ذهنش حتی بره حقش رو بگیره، این درگیری ها بیشتر میشه. این اولش. دومی، سختگیری های افراطی خانواده. میفرماید سختگیری نکنید. در این حالی که رها نمی کنیم میگه سختگیری نکنید. بعضیا بد جور سختگیری میکنن. من مستاقای سختگیری بگم، از همون اول بچه ها وقتی که دو سال و دو سه ماهشون بشه دیگه شروع میشن، بعضی ممکنه سه ساله یه اتفاق بیفته، از همین حالا چند تا کار انجام میدن ما سختگیری میکنیم. مثلا غذا میخورن، وقتی غذا میخوره دوست داره بپاشه، میخواه غذا نپاشه، این سختگیری افراطیه. یک هفته این کارایی که میگم هر کدامش بره دنبالش بچه شما تا یک هفته است. اگر تو یک هفته کاری باش نشه باشیم ترک میکنه، ولی کار باش داشته باشیم حضرت امیر فرماید ادامه میده. روانشناسا این روزه ثابت کردن میگن شرطی میشه، شرطی میشه، یعنی حالا حالا داره. این چند تا چیه؟ یک، غذا را میپاشه، بعضی ممکنه اینه باشه. دو، غذا نمیخوره، یه لقمه میخوره میره یه دور میزنه دوباره میاد، یه لقمه دیگه میخوره میره دور میزنه دوباره میاد، بعد چیزی نمیخوره. این مادر این پدر میخوان بزرگ تو حلقه بریزن، میگه نکن این کارو، این سختگیریه. ولو دو لقمه خورده، اون دو لقمه الان کفایتش میکنه، این کارو نکن. او دم و بازدم ریه ها الان نیاز داره این کار بکنه، باید بره بدو به تا ریه هاش فعال بشه، شما این کارو نکن، یه مشکل دیگه برش ایجاد میکنی. حق تعالی فرموده که این دستورات داده، یا به تعبیر دیگر اگه ائمه علیهم السلام دستورات اینطوری فرمودن برابر حکمتی است، چون اولین روایت که خونی بحث حکمته. نکته بعدی که برای اینها تو این سنها اتفاق میفته یک هفته هست، بحث خیلی وقت میخوام درآوردن شلوارهاشونه. کسی دیده؟ تو جمع کسی دیده تا حالا؟ یک، دو، سه، چهار، پنج، بله، شیش، هفت، هشت، نو، ده، بیشتر هم هست، یازده، او یکی اینطوری میکنه شد ده، خیلی اشتغام هست. بچه اگر این کار کرد میگه با این کار نکن، بوش. آقا جون اگر دیدید بچه اینطور شلوارش در آورد ندیده بگیر. اسلام میفرماید اینجا تقافل را نشون بده، در یه جا قرآن میفرماید تجاهل عمدی نشون بده، انگار ندیدی ولش حساسیت نشون بدی دوباره میکنه، دوباره این کارو میکنه، بعد تو مهمونی ها این کارو میکنه، آبرو میبره ها. یه دفعه ببینی مهمون محترم داره یه دفعه دیگه شلوارشو در میاره. میگه یک هفته است، این یک هفته کار بهش نداشته باشی تمامه، دیگه سراغش نمیاد. مگر حالا کار نداشتیم چیه؟ آقا عجیبه، نگاه بکنی خوشش میاد، خندت بگیره خوشش میاد، اخ بکنی خوشش میاد، تذکر بدی خوشش میاد، هیچ کدوم اینا نباشه. یک کاری که انگار ندیدی، هر تو خود سلام میدونی انگار ندیدی، چون نگاه تو نمو تعریف نگه تعریف میکنه. ببخشید نکته دیگه عرض بکنم، گاهی با خودشون بازی میکنن، گاهی پشتشون میخارونن، در هر دویش فرقی نمیکنه، چه با خودش بازی کنه چه پشتش بخارونه. یک هفته باز بیشتر نیست، اگر حساس نشی، حساس بشید باید دوباره اتفاق میفته. این بچه سر به سرش میذارید، اونم سر به سر شما میذاره، بعد اون موقع میزنید، بعد اون موقع گریه میکنه، بعد اون موقع حرف زشت میزنی عصبانی میشی، حرف زشت یاد میگیره، حالا شروع شد نافرمانی ها و کشخلقی ها. شما یه حرف زشت دیگه میزنید، او یاد میگیره یه حرف زشت به کس دیگه میزنه، آرام آرام تقلید میکنه، همانند سازی میکنه، از همون کودکی ها حالا بزرگ شده همین حرف زشت به شما میکنه بگه. از همون کودکی باید اینا مانعه شد. اینم یک بحثه. یه بحث دیگه هست، بعضی از اینها دمر میخوابن، بعضی از خانواده ها حساس میشن، یعنی این چرا این کارو میکنه؟ اگر دمر خوابید و پیرهنش بالا زد، این طبعی اونجایی داره، این محبت اضافی کردی، از این به بعد محبتاتو تعدیل بده درست میشه، هیچم نگران نباش. اما اگر نه پیرهنش بالا نزد، فقط دمر خوابید، ای بدونید مادرش سر به سرش میذاره، چون نمیتونه عقده هاشو خالی کنه، یک رفلکس جسمانی داره، این رفلکس جسمانی طوریش میکنه. بنابراین به مادر توصیه بفرمایید که سر به سرش نذار، کم تذکر بده، بابا این والله ظرفیت این حرفا رو نداره، خودش درست میشه، هیچ نگرانم نباش. اینا چند مورد بود که ما بایستی کاری با کارشون نداشته باشیم، سختگیری نداشته باشیم. چند مورد دیگه هم سختگیری هست در ارتباط با لباسهای به اصطلاح این هاست. عنایت بفرمایید 3 سالگی تا 5 سالگی کفشاشون بعضی تابتا می پوشن، شاید دیده باشید، بازم دیدید؟ بله، کفشاشون تابتا می پوشن. این یک، تو همین سن 3 سالگی تا 5 سالگی یک حرکت دیگری که از خودشون نشون میدن اینه که تا میخوای بری بیرون این شلوارو میپوشه، میگه نه خیر او یکی میخوام، او یکی میشه میگه نه خیر یکی رو میخوام، یعنی تو لباس پوشیدن میخواد بره بیرون ذلتون میکنه. این 2 3 اگر دختر خانم باشه حسادت عجیبی نسبت به آرایش مادرش پیدا میکنه و نسبت به لباس مادرش، اگه مادرش لباسی پوشیده اینا میخوادش، اگه اون آرایش داشته اینو میخواد این آرایش داشته باشه. این چند نکته از 3 سالگی تا 5 سالگی زمانشه، ممکنه اتفاق بیفته، اگر اتفاق افتاد 2 تا کار بیشتر نیازی نیست ما انجام بدیم. یکیش اینه که این بچه شبها وقتی که میخواد بخوابه نیاز داره یه چند شبی مادر پدر هر دو اما به بهانه‌های مختلف برن یه دستی پشت سرش، مثل میفرمایید مثل گرده ماهی که سر هست که اینطوری میکشیده میشه، پشت سرش طوری کشیده میشه فشار داده نشه، و بعد یا چیزی بهش بگن یا چیزی ازش بپرسن، آزادی هر چی، فقط گفتگو. این 1 2 اگه نمیتونی این کار بکنی، اینا وقتی که غذا میخوره پدر شروع بکنه صحبت کردن یه چند روزی، نیازی نیست 10 روز و 15 روز، بین 3 روز تا 5 روز، نیازی نیست پشت سر هم باشه، تو یک هفته اتفاق بیفته، برای همیشه حله. آه عجب حوصله‌ای داری ها، این کارگر بنده خدا تا الان کلنگ زده خسته و کوفته، این چیشی اینو دارید میگید؟ راست میگی، این یه بحثیه. برای اینکه این کارا پیشنهاد پیشگیری هم هست، اگه نمیتونیم کارو پیشگیری میکنیم، پیشگیری اینه که اینها در به اصطلاح وقتی که غذا میخورن در همچو شرایطی یک دو وقتی که پدر یا مادر تازه به هم میرسن گفتگو خواستن بکنن به اینم نگاه کنن، همین چیزی که نمیخواد. چرا؟ چون وقتی که این دوتا با هم نگاه صحبت میکنن خیال میکنه توی دنیا این غریب موند، تنها مونده. ما کوچک بودیم این حرفا نمیزدیم، بله زمان من و شما این مطالب ممکنه طور دیگه اتفاق افتاده، به دلیل اینکه تلویزیون و مسائل دیگه کمتر بوده، به دلیل اینکه پفک نبوده، به دلیل و خیلی چیزای دیگه نبوده. هنوز هست، یه وقت بحث بشه اینا رو، یه بحثی بکنیم که چه بلایی به سر بچه‌ها اینا میاره. وقت گذشت، از این نه مورد خیلیش مونده، اجازه بدید جلسه بعد ها ناقص میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.